الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا صالح المهدي، عجل الله تعالى فرجك. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند تقدیم میکنم. فرصتی شد بار دیگر همراه شما بزرگ باران باشم و برنامه دیگر از سلسله مباحث تجزیه و تحلیل تاریخ رو تقدیم حضور شما کنیم. در هفته‌های گذشته ریشه‌یابی می‌کردیم اختلافاتی که در میان امت اسلامی رخ داده. به چهارمین اختلاف رسیدیم. در واقع علت اصلی و انگیزه اصلی شروع این بحث‌ها این بوده که از مکتب حنیف و پربار اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین دفاع کنیم. پیروان امیر مؤمنان علی علیه السلام همواره و همیشه در عرصه تاریخ در مقام دفاع از عقاید حق و حقیقیه خود بودند. رسالت و مسئولیتی که این برنامه به دوش می کشد در همین راستاست. همیشه پیروان اهل بیت متهم بودند که اختلاف میان امت اسلام به راه می اندازید، شما باعث و علل تفرقه هستید. این برنامه ریشه یابی می کند ببیند اختلاف از کجا شروع شد و چه کسانی پیرو اختلاف برانگیزان هستند و چه کسانی پیرو بنیانگذاران اختلاف در تاریخ اسلام هستند. هدف اصلی ما بیان آنچه که به نظر من حق و حقیقت هست می باشد. قضاوت رو و انتخاب رو دوره بینندگان و مشاهده کنندگان این برنامه می گذاریم. همچنان که همه انسان ها آزاد هستند همه سخنان را بشنوند و این پیام قرآن است که ای بندگان خدا سخنان را بشنوید و از میان آنها بهترین رو انتخاب کنید. از کسی که مانع می شود و ممنوع می کند سخن گفتن رو در واقع بهره ای از معارف قرآن نبود. ببخشید تا لحظات دیگه در خدمت استاد فرزانه دانشمند محترم جناب دکتر قزوینی خواهیم بود تا چهارمین اختلاف رو بررسی کنیم. در این برنامه سخن از صحیفه خواهیم داشت. حریفه چه بود؟ کجا بود؟ چرا شکل گرفت؟ و آیا هرگز فکر کردیم سرنوشت امت اسلام واقعا باید در مکانی به نام صحیفه تعیین شود؟ آیا زمام امور مسلمانان باید در صحیفه معلوم بشه که باید به دست کسی باشه؟ و آیا اساساً در طول حیات شریفشون پیامبر اسلام و در طول 23 سال مدت بعثتشون آیا پیامبر نمی دانستند علیاذ بالله پیامبری که عقل کل بودن، پیامبری که علمشون متصل به علم الهی بود، پیامبری که خاتم همه انبیاست پس باید اشرف همه انبیا باشد چرا که کامل کننده مکتب و دین همه انبیاست، چنین پیامبری این اندازه آینده نگری نکرده بود واقعا علیه الله؟ و آیا پیامبر در زمان حیات شریفشون آیا هرگز نامی از صحیفه بردن؟ آیا تا به حال چنین سوالی رو مطرح کردیم برای خودمون؟ این برنامه انشاءالله پاسخ این سوالات رو خواهد داد. سلام علیکم جناب آقای دستگیری.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار خوشحالیم که ارتباط برقرار شده و دیگر برنامه رو در محضر شما هستیم. سلام علیکم، اولیه رو با بینندگان عزیز و ارجمند داشته باشید. یک سوال مقدماتی داریم و انشاءالله خیلی سریع بپردازیم به بررسی و تحلیل چهارمین اختلافی که در میان امت اسلامی رخ داده. آماده شنیدن سلام علیکم شما با بینندگان عزیز و ارجمند هستید.
خدمت حضرت عالی و
دستندرکاران
مخلص شبکه سلام و همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم و آرزوی همگان را از خدای عالم طلب می کنم و خدا را با آبروی محمد آل محمد سوگند می دهم ترس سریتر مقدمات ظهور حضرت بریه است و بکیت الله الاعظم ارواحنا لسلام مقدم این صدا را تراهم نموده و بر ما منت نهاده و از یاران ویژه آن حضرت قرار بدهد.
بنده خدمت
حضرت عالی و بینندگان گرامی
هستم. بسیار متشکرم، ممنون خدمت از ما، تشکر از بزرگواریتون. یک صحبت مقدماتی داریم که البته باید عرض کنم جای تأسف داره که یکی دو هفته است که 20 دقیقه نیم ساعت اول برنامه‌مون اینطوری به اصطلاح اختصاص پیدا میکنه به این مسئله، ولی انشاءالله قول میدیم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند همچنان که شما هم در اون بیانیتون فرموده بودید دیگه آخرین گفتار و آخرین سخن ما باشه در این مقوله، برای خاطر اینکه روشن بشه این مطلب و جمع‌بندی بشه و انشاءالله بپردازیم به کارهای بسیار مهمتری که داریم و به هر حال چنین افرادی ما را مشغول نکنند به خواسته های خودشون. سخنم در این بار است که خواستم بدونم، حتما بینندگان عزیز و ارجمند هم دوست دارم در این زمینه بدونن که جریان مناظره شما با آقای عبدالحمید به کجا انجامید و قصه از چه قرار شد. یک خلاصه و جمع‌بندی و نتیجه گیری در این باره و بعد انشاءالله بپردازیم به سوالات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا تجمع على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بنندگان عزيز اطلاع کامل دارند که دنبال صحبت‌های جناب مولوی عبدالحمید از ائمه جمعه زاهدان در نماز جمعه 19 مهر اعتراضی داشت نسبت به پخش مصاحبه دو تن از مستبصرین ایران، جناب آقای دکتر عصام الحماد و جناب آقای دکتر تیجانی. ایشون مطالبی را در اونجا بیان فرموده بودند و بنده اطلاعی دادم و از محضر ایشون تقاضا کردیم که در این زمینه اگر مناظره صورت بگیرد اگر ابهامی هست این ابهام برطرف شود. خب این بزرگوار اعلام کردن برای مباهله و ما هم جواب دادیم. ایده نبی مکرم این بود ابتدا مناظره می کرد و اگر چنان که گفتگو به گنبست می رسید نوبت به مباهله می رسید و ما هم از ایشون تقاضا کردیم بدون هیچ شرطی حاضریم برای مناظره و اگر چنان که مناظره هیچ فایده نبخشید برای مباهله هم آماده هستیم. ولی متاسفانه در آخرین بیانیه‌ای که در سایت رسمی حوزه علمیه زاهدان آمد ایشون مطالبی و عبارتهایی که زیبنده حوضه علمیه نیست، زیبنده یک روحانی مسلمان نیست، در اونجا ایشون بکار برده بودند که من طبق الهام از قرآن و تربیتی اهل بیت علیه السلام به همه اون سخنان نادرستشون سلام گفته و نوشتم که از کنار این مطالب کریمانه مرور می کنم. و ایشون متاسفانه این نکته را که در این اطلاعی آورده بودن برای همه مطالعه کنندگان و کسانی که از این اطلاعی با خبر شدن مایه تعصب بود، ایشون فرموده بودن ما برای مناظره در یکی از کشورهای اسلامی حاضریم، مقدماتش رو فراهم کنیم یا یک نفر از خارج بیاوریم با شما مناظره کنه. و در حقیقت این کنین برخود کردن توهین به خودشون بود و زیر سوال بردن خیلی از حقایق و مسائل بود که بنده در آخرین سخنم مطالبی را عرض کردم، در سایت خودمون گذاشتیم ولیعت خط تیره AJ.com، در سایت شیعه نیوز آمده، در بعضی از سایت های دیگر هم آمده. و من آنچه که در این بیانیه بود شاید بعضی از عزیزان فرصت مراجعه به این سایت ها نداشتن یا در بعضی از جاهای زندگی می کنم امکان استفاده از سایت نیست، من دوتا یا سه تا نکته اساسی که در این بیانیه بود عرض می کنم و انشاءالله در خدمت حضرت عالی هستیم پیرامون سوالاتی در محور وظیفه. من این نکته را آوردم که جناب مولوی عبدالحمید از استفسار دو تن از شخصیت های اهل سنت و وهابی در آشفته شده بودند که هم اهانتی به جناب ایجانی داشتند، ایشون با دیدن خواب مذهب تغییر دادند، با این که ایشون در همون مصاحبه گفت من 3 سال تحقیق کردم با علمای بزرگ شیعه مباحثه و مناظره کردم، یا جناب آقای دکتر اسلام العماد از شخصیت های وهابی بود و ایشون صراحتاً به خود من میگفت من بعد از خواندن کتاب منهاج السنه ابن تیمیه عداوت علی بن ابی طالب در قلبم شراره میکشید و علی را به عنوان خائن به اسلام میدانستم، علی با شیعه شدن من از اون کار گذشتم واقعا احساس کرم می کنم. متاسفانه جناب عبدالحمید در اینجا آمدن دفاع از وهابیت کردن، با این جسدن ارتباطی به اهل سنت نداشت، صحبت های جناب دکتر اسلام العماد تعریض ایشون بر وهابیت بود نه تعریض بر اهل سنت. و اضافه ایشون که از انتقال 2 نفر از مذهب وهابی و سنی به شیعه همه در آشفته شدن، خوب ما در تاریخ داریم شخصیت های بزرگ اهل سنت از یک مذهبی به یک مذهب دیگر منتقل شده اند، مثلا مثل عبدالعزیز ابن عمران از علمای بزرگ اهل سنت از مذهب مالکی به مذهب شافعی منتقل شد، ابو ثور از مذهب حنفی به شافعی، تقاوی از شخصیت های بلند آوازه اهل سنت از مذهب شافعی به مذهب حنفی، و خود سمعانی که باز از شخصیت های بلند آوازه اهل سنت جزه تعبیر می کنند به امام سمعانی از مذهب حنفی به شافعی، خود جناب خطیب بغدادی صاحب تاریخ و عامدی باز از شخصیت های بزرگ اهل سنت ابن برهان از مذهب حنبلی به مذهب شافعی و ده ها از این قضایای دیگر بوده. این رو جناب منادی در فیض القدیر جلد اول صفحه 273 مفصل آوردن. خب اگر چنانچه ایشون واقعا مذهب شیعه را هم جزء مذاهب اسلامی میدانند، ایشون نباید برآشفته بشوند که مثلا یکی از مذهب مالکی به مذهب شیعه میان. و اضافه خب ایشون وقتی میاد میگه من از خارج میخوام مناظره کننده بیارم با فلانی مناظره کنه، آیا این توهین به شخصیت خود ایشون و حوزه علمیه نیست؟ توهین به اساتید نیست؟ ما هم احترام ایشون رو بر خودمون لازم میدانیم، هم احترام اساتید حوزه علمیه زاهدان رو بر خودمون لازم میدانیم، هم تلامیز ایشون رو بر خودمون لازم احترام میدانیم. و ما خودیم اگر مناظره باشد بدون قید شرط ما آماده هستیم. حالا اگر ایشون برای خودشون کسر شأن میدانن وارد مناظره شدن، هر کسی را که ایشون معین کنه یعنی نماینده تام الاختیار ایشون باشه با قول و فعل و کردارش قول فعل کردار جناب مولوی عبدالحمید باشه، باز ما هیچ مشکلی برای گفتگوی دوستانه نداریم. ولی اگر بنات گفتگوی مغرضانه و متعصبانه باشد، حتی خود ایشون هم که باشه، اگر چنان که کوچکترین تعریضی بر شیعه یا الفاظ تند و خشن ایشون بخواد به کار ببره، بنده همون لحظه مناظره و گفتگو را تأثیر می کنم و حاضر نیستم حتی به اندازه یک ثانیه با یک عزیز اهل سنت گفتگوی خصمانه خدایی نکرده داشته باشم. و این آقایان در این اطلاعیه خیلی تلاش کردن بحث اتحاد و چنین اتحاد و بنده را به عنوان اضطراب و اختلاف متهم کنن. و من این رو آوردم که اگر این آقایان واقعا این همه اتحاد میان مسلمان ها در نظرشون حائز اهمیته، چطور در سال اتحاد ملی آقای دکتر محمد ابراهیم رئیس دادگاه مدینه را میارن و ایشون در داخل نظام جمهوری اسلامی و در داخل کشور شیعه، کشوری که مذهب رسمیش مذهب جعفری، تمام شیعیان را مشرک معرفی میکنه و یک نظر هم کنه میشه بیشون اعتراض میکنه، یا نه در سایتشون کتاب های ضد شیعی گذاشتن، کتاب هایی که خون مال شیعیان را مباح میدانه، که مثل رساله شیخ الاسلام ابن تیمیه. ما قبلا هم گفتیم که بعضی از بزرگان مثل محمد ابن محمد بخاری صراحت داره اگر کسی بیاد به ابن تیمیه شیخ الاسلام بگه فهوبت خاطرون به حاضر اطلاق، خود اهل سنت میگه ما نمیتونیم به ابن تیمیه شیخ الاسلام بگیم. ولی این عزیزان در سایتشون تحت عنوان رسالت شیخ الاسلام ابن تیمیه کتاب هاشون رو گذاشتن اونجا، یا این عزیزان در رابطه با تحرکات ضد شیعی وهابی ها در این 5-6 ماه اخیر بنده ندیدم و نشنیدم که ایشون موضع صریحی گرفته باشند. 38 تن از وهابیون عربستان فتوا بر وجوب قتل شیعیان دادن، تخریب حرم امامان را واجب دانستند، ولی این عزیزان کوچکترین عکس العملی نشان ندادن، با اینکه علمای اهل سنت کردستان شافعی ها رسما بیانیه دادن، علمای اهل سنت گنبد اینها همه بیانیه دادن و محکوم کردن، ولی این عزیزان در شرق کشور حوزه ملی زاهدان بنده تا کنون ندیدم و نشنیدم، حتی از افراد مطلع سؤال کردن اظهار بی اطلاعی کردن که این بیانیه یک بوم و نفس 38 تن از علمای وهابی را که حتی خود دولت عربستان سعودی هم از اینا اعلان براءت کرد و بیزاری کرد، این عزیزان رسما اعلان براءت نکردن و محکوم نکردن. یا در همین یک ماه اخیر بود که آقای بن جبریل رسما فتوا داد حرم امیرالمؤمنین باید ویران بشه، حرم آقای امام حسین و قمر بنی هاشم، حرم حضرت زینب کبری سلام الله علیها در دمشق باید ویران بشه و تحریک کرد، ولی این عزیزان ما عکس‌العمل مناسب یا متناسب با سال اتحاد ملی این عزیزان بر نگرفتن. خب این جلایه ما هست و سؤال ما هست، انشاءالله این عزیزان در این زمینه جواب کافی را خواهند داد. و من دیگه در این زمینه اینها دیگه هر چه بگوین، خب اطلاعیه های اینها هم روی سایت ها هست، بیانیه های بنده دادن روی سایت ها هست، مردم قضاوت می کنن منطق را، عدد را و دوری که در اطلاعیه ها کاملا نمایان شده، این دیگه مشخص مردم قضاوت خواهند کرد که برخورد این آقایان و منطق این عزیزان چگونه بوده و برخورد ما هم چگونه بوده.
بله متشکر، ممنون. واقعا همونطور که فرمودید ما فکر میکنم به همین اندازه بسنده میکنیم و انشاءالله بینندگان خودشون قضاوت خواهند کرد. فقط یک نقطه ای که واقعا من ازش آزرده شدم و باید اینجا عرض کنم خدمت بینندگان، و اگر بیان نکنم شاید یه مقدار بعضی از حقایق پامال بشه، این که این نکته که ایشون و حتی سایتشون یا کسانی که جواب میدادن و بیانیه صادر میکردن میگفتن که در شأن ایشون نیست. اولا که از مقام علمی ایشون اطلاع کافی در دست نیست و حتی آیا اساتید ایشون کی بوده، مدارک علمی که ایشون داره، یا یعنی که یک برنامه پرسش و پاسخ زنده مثلا ایشون داشته باشن، نه یک سخنرانی که از قبل آماده بکنن بیان در نماز جمعه بخونن، حضور در مثلا 500 نفر 1000 نفر حاضر باشن در جایی، کسی بیاد ازشون سوال جواب بکنه که مایه علمی ایشون معلوم باشه، تا الان که بیخبر هستیم. و ایشون واقعا کسانی که گفتن در شأنشون نیست، من خیلی از این جهت تعجب میکنم. عزیزی مانند جناب دکتر قزوینی که حالا حدود 20 سال پیش از علما و مراجع تقلید اجازه اجتهاد دارن، رئیس مؤسسه تحقیقاتی ولیعصر هستن، جزء هیئت علمی دانشگاه آلالبیت هستن، من فکر میکنم خیلی خیلیشون تواضع کردن جناب دکتر قزوینی که اعلان مناظره کردن، و به هر حال این هم نشانه تواضع ایشون هست که اعلام مناظره با فردی مانند آقای عبدالحمید کردن. حالا اقوال مختلفه، برخی میگن ایشون در بیت آقای عبدالعزیز پدر خانومشون که امام جمعه زاهدان بودن ایشون مدت اونجا پذیرایی میکردن از مهمونها، حالا چایی برشون میوردن، یا اینکه مثلا بعدن منشی شدن، مقامشون ارتقا پیدا کرد، نامه ها رو مینوشتن و بعدن هم به مقام امام جمعه رسیدن. یه مقدار اگر این حوزه علمی مکی زاهدان روی بعد علمی ایشون لاغت معرفی کنن ما بدونیم، اگر هم اشتباهی کردیم بگیم ببخشید ما ایشون در فلان دانشگاه و فلان مکتب درس خوندن، اینم مدرک علمیشون هست، یا لااقل یه مصاحبه زنده نشون بدن به عنوان پرسش و پاسخ، غیر از سخنرانی هایی که از قبلشون آماده میکنن، لااقل بدونیم که مایه علمیشون چه اندازه هست. بعد نیست علاوه بر این که الان با توجه به نشانه هایی که جناب دکتر قزوینی دادن و مطالبی که روی سایتشون هست، ما ظن قوی پیدا کردیم، دیگه از احتمال و شک هم گذشت، ظن قوی پیدا کردیم که حوزه علمی زاهدان کانون نشر عقاید وهابیت شده و ایشون هم پرچمدار وهابیت. اگر یه وقتی هم علم پیدا کردیم، من به نسبت خودم که مانعی نمیبینم بیام اینو عرض کنم. امیدواریم که ایشون جناب آقای عبدالحمید بلوچی یک تجدید نظر کنن در عقایدشون و برگردن مانند بسیاری از ائمه جمعه محترم اهل سنت که در ایران هستن، در جاهای دیگه هستن، ما احترام فراوان برای اونها قائلیم برای عقایدشون، و هیچ موقع سینه چاکی از اونها برای آقای ابن تیمیه دشمن امیر مؤمنان علی علیه السلام از هیچ کدام از اونها ندیدیم. با کمال احترام هم اونها رو احترام میکنیم و برادرانه و دوستانه با اونها سخن میکنیم. خب جناب آقای دکتر قزوینی، وارد بحثمون بشیم و چهارمین اختلاف رو بررسی کنیم، مسئله صحیفه هست. و عرض کردم این مطالب رو که ما مطرح میکنیم در واقع در مقام دفاع از مکتب اهل بیت امیر مؤمنان علیهم صلوات الله اجمعین هستیم که همواره مورد اتهام قرار گرفتیم که ما دامن زدیم به اختلافات، بنیانگذاران اختلافات رو باید شناسایی کنیم و همچنین ببینیم چه کسی الان و چه کسانی الان پیرو آن بنیانگذاران اختلاف و اصطلاح هستند. از شما درخواست میکنیم یه توضیحی درباره مسئله صحیفه، اصلا این صحیفه کجا بوده، محل صحیفه چی هست، کلمه صحیفه چطور شده که صحیفه بهش گفتن، که یه مقدار بحث آماده بشه به سر بحث و وارد این مطلب بشیم. این تقاضا رو از شما داریم که در این زمینه توضیح بدید.
در رابطه با صحیفه، خب بزرگانی مثل حنفی در موزم البلدان و همچنین دکتر عمر رضا کحاله در موزم قبائل العرب در مرافق الاطلاع مفصل در رابطه با واژه صحیفه و محل صحیفه سخن گفتن. خلاصه سخنان اینها این است که صحیفه به معنای سایبان هست که معمولاً یک سایبان خیلی طولانی و عریض و طویل از این تعبیر می کنن به طبیبه جا به اتاقی که جلوی خانه ساخته می شود ایخان یا بهارخواب، او هم واژه طبیبه گفته می شود، یا سالون پذیرایی ازش تعبیر به طبیبه می شود. و این طبیبه آنچه که بنده خودم در مدینه سه سال قبل بودم از بعضی از اهل مدینه سوال کردم، این طبیبه حدود تقریبا یک کیلومتر یا یک کیلومتر نیمی طرف غرب مسجد نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست و من تا حدود نزدیکی‌هاش هم جاده رفتم. این طبیبه محلی بود که مردم مدینه بیدیجه از قبیله خزرج اینها اونجا جمع می شدن، مسائل حکومتی، مسائل قضا و مسائل داوری ها رفع اختلافات را در اونجا حل می کردن. و روی این که این طبیبه و این محل مربوط بود به بنی ساعدت ابن شعب ابن خزرج و بخشی از انصار بودن که سعد ابن عباده رئیس اونها بود، ولذا مشهور شده بود به طبیبه بنی ساعده. عزیزان دیننده می توانم کتاب محسن البلدان جلد سوم صفحه 228 مطالعه کنند، مراتب الاطلاع جلد دوم صفحه 721، معجم قبائل العرب از معاصرین از جناب دکتر عمر رضا کهاله جلد دوم صفحه 493. این طبیبه به این شکلی بود و الان در تمام کتاب ها معمولا اسم طبیبه میاد. معمولا اشاره می کنن در این طبیبه بعد از وفات پیغمبر انصار اونجا جمع شده بودند برای انتخاب خلیفه و بعد جناب ابوبکر و عمر و دیگران هم رفتن اونجا بود، قضایای خلافت ابوبکر هم در همونجا منعقد شد. یعنی الان عمدتاً طبیبه بنی ساعده شهرتش به وقوع خلافت ابوبکر در اون مکان بوده.
بله. سوال بعدی من در این زمینه این هست که انصار یا گروه از مهاجرین انگیزشون چی بود که در به سرعت اونم با عجله، هنوز پیامبر رو قسل نداده بودن و هنوز پیامبر رو کفن نکرده بودن و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو به خاک نسپرده بودن، به سرعت در این محل جمع شدن؟ انگیزه اصلی اونها چی بود؟ و سوال من اینه که اساسا آیا قبل از وفات و شهادت پیامبر، رحلت جانگذار پیامبر، آیا اونها به اون محل رفت آمد داشتن؟ نشانه در تاریخ داریم که از قبل جلسات اونها اونجا تشکیل می دادن یا نه؟ در این زمینه هم توضیحات شما رو بشنویم. ممنون.
در رابطه با اینکه اونجا محل جلسات بوده، جلسات مخصوص انصار بوده، اون هم مال قبیله خزرج نه مال قبیله اوس، اینها قبیله خزرج یک بخشی از انصار بودن اونجا جمع می شدن برای حل اختلافات، برای تصمیم گیری در مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مرتبط به خودشون. ولی اما این که انصار انگیزه کن که بود در اینجا، این در حقیقت برای خود بنده یک سؤال بلکه یک معما بود. حتی از بسیاری از کسانی که تاریخ نوشتن از معاصرین این معما رو من سؤال کردم، در این زمینه یا اظهار بی اطلاعی کردن یا مطالبی گفتن بنده نتونستم خودم رو قانع کنم. و اون معما این بود، هم دو جزء رسالی هم اشاره کردید، انصار یعنی کسانی که در مدینه به استقبال اسلام رفتند، خوب اینها حق بزرگی بر اسلام و مسلمین دارند، پیغمبر عزیز اسلام صلوات خدا بر او و آل او باد در مکه 10 سال و 12 سال خورده ایمان، خوب معمولا تعداد انگشت شماری افراد به حضرت ایمان آوردن و حضرت نتوانست در مکه پایه‌های حکومت اسلامی را مقتن کنه، ولی به مجرد این که حضرت آمدن مدینه به کمک همین آقایان انصار حکومت اسلامی در مدینه پایه‌هاش استوار شد و به کمک همین انصار بود پیغمبر اکرم به جنگ قریش رفت، به کمک همین انصار بود محدوده حکومت اسلامی گسترش یافت، بر تعداد مسلمین افزوده شد. خب اصلا با این سوابق حتی تمام زنان پیغمبر غیر از یکی دو مورد همه از انصار بودن. حتی در قضیه احد این در تاریخ ثبت، نبی مکرم وقتی فرمود تمام شهدا گریه کننده دارد ولی عمویم حمزه گریه کننده نداره، زنان انصار جمع شدن به پاس احترام پیغمبر برای حمزه عزاداری کردن. ما نداریم از مهاجرین یا از قریش کسی در این زمینه این چنین جان نثاری کرده باشد جز آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه که اونم حسابش جدای از انصار و مهاجرین هست. ولی اینها با این همه ارادتی که به نبی مکرم داشتن، اطاعتی که از نبی مکرم در طول این 10-11 سال داشتن، دیدیم به دنبال وفات نبی مکرم رفتن در طبیعه بنی ساعده، اونجا برای تعیین خلیفه با همدیگر شور می کردن. این معما چگونه قابل حله؟ با اون ثوابت، با این که شنیده بودن بارها از زبان پیغمبر درباره امیر المؤمنین سلام الله علیه در غدیر صراحتاً پیغمبر اکرم خلافت علی را تثبیت کرد، قبل از او در جنگ خندق، در جنگ خیبر و قضایای متعدد دیگر، ولی اینها سخنان پیغمبر را نادیده گرفتند. بنده برام خیلی معما بود. سال قبل بود در یکی از مراکز تخصصی من تدریس داشتم، یک ترم بحث من محور طبیعه بود. خیلی این روایت رو پایین بالا کردم، چند تا مسئله به ذهنم برخورد کرد، احساس کردم جواب خوبی بود برای من، یعنی بنده خودم قانع شدم انگیزه حضور انصار قبل از آمدن آقای عمر و ابوبکر و ابو عبیده و دیگران، اینها روی سه اصلی بیان شدن اونجا که خریده میخوان معین کنن. نکته اول این که به تعبیر مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه در کتاب از وظیفه شون، اینها احساس میکردن برای اسلام زحمت زیادی کشیدند، اسلام در حقیقت فرزند اینها هست، برای اسلام جان دادن، فرزندانشون عزیزانشون رو دادن، بهتر از هر کسی می توانن اسلام را محافظت کنن و لذا تصمیم گرفتن که فردی را معین کنن برای استمرار از اسلام و محافظت از اسلام. نکته دوم، اینها از انتقام قریش وحشت داشتن. اینها در طول این 10-11 سال عمده سران قریش و شخصیت های قریش که شمشیر همین انصار به درک واصل شده بودند، اینها می ترسیدن اگر چنانچه قریش حکومت رو به دست بگیرد انتقام کشتگانشون رو از انصار خواهند گرفت. نکته سوم، از ظلم و استبداد قریش می ترسیدن، چون اینها از زبان نبی مکرم شنیده بودند که پیغمبر فرمود که تلقون بعضی اثرتن فضرو حتی تلقونی و موعد کم الهود، بعد از من شما دور استبداد حاکمان را متحمل خواهید شد، یعنی از ناحیه حاکمان اسلامی بر شما انصار ظلمی و جفایی و استبدادی روا خواهد شد. فضرو بر ظلم دور حاکمان صبر کنید و تحمل کنید تا اینکه در کنار حوض کوثر با من ملاقات کنید. این روایت رو بخاری در صحیح جلد 4 صفحه 25 حدیث 3792 آورده. خب اینا شنیده بودن این قضیه را، بر این که از ناحیه حاکمان بر اینها ظلم و ستمی روا خواهد بود، بنظام از این وحشت داشتن. و حتی در همون صحیفه هم حباب ابن منذر که وقتی با عمر و ابوبکر با هم مناظره کردن و سر صدا و درگیری لفظی داشتن، حباب صراحتن برگشت گفت نخاف انگلیها اقوامون قتلنا آباهم و اخوتهم. ما میترسیم بعد از شما آقای ابوبکر افرادی بیان حکومت رو به دست بگیرن، اون دکانی باشن که ما پدرانشون و برادرانشون رو به درک واصل کردیم و اینها بیان از ما انتقام بگیرن و برخورد خشن کنن. این رو آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 12 صفحه 35 و افراد دیگری هم نقل کردن. نکته بعدی که خیلی حائز اهمیت هست، نکته چهارم هست، انصار احساس کردن بر این که قریش زیر بار سخن پیغمبر درباره علی نخواهند رفت. یعنی برای انصار این قضیه مخرج بود که با اون همه تأکید نبی مکرم بر خلافت علی، امامت علی، وصایت علی، قریش زیر بار ولایت علی نخواهند رفت. خب در جلسات قبلی عرض کردیم پیغمبر اکرم در هنگام رحلت فرمود ائتونی بقلم و کتب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی، قلمی و کاغذی بدید چیزی بنویسم گمراه نشوید. خب همین حضرات قریش بودن، برگشتن گفتن این رجلا لیحدث. قبل از او در قضیه سپاه اسامه اینها مخالفت کردن و از سخن پیغمبر تبعیت نکردن. بعد از قضیه غدیر بود که اینها نشستند و عهد پیمانی بستند که بعد از رحلت پیغمبر نگذارن علی به خلافت برسد. البته این روایت در منابع شیعی مفصل آمده و از او به صحیفه ملعونه تعبیر می شود. در منابع اهل سنت هم آقای عاصم نیشابوری در مستدرک جلد اول صفحه 214 از عبید بن کعب نقل می کنه من اونهایی که عهد پیمان بستن و اهل العهد هستن تعصب نمی خورم که حلاف شدن، بلکه تعصبم بر اونهایی که اینها زمینه حلاکتشون رو فراهم کردن. و خب اگر من جمعه برسد در نماز جمعه این پرده را بالا خواهم زد، اون کسانی که عهد ایمان بسته بودن بر ضد نبی مکرم اینها را رسوا خواهم کرد. متاسفانه عبید بن کعب را قبل از رسیدن جمعه بنا به نظر مسموم کردن و فرصت این که بیاد اشتاگری کنه ندادن. همچنین انصار دیدن همین قریش در قضیه یمن آمدن پیش پیغمبر از علی تعایت کردن و گفتن به پیغمبر خبر بدید علی که کارهایی در یمن کرد و اینهو یسکته من این رسول الله، این کارها باعث می شود بر این که علی از قسم پیغمبر بیفتد. این رو قدرانی در موجم بغتر جلد سکون تفیر 163، ایتمی در مجمع الزواهد جلد نهم تفیر 128 آورد و داره که تعاقد اربعت من الصحابه ازا لبین النبی اختر نه به ما سنهاری، چهار تن از صحابه به تعبیر یکی از اعاظم ایکاج افانی این صحابه مشخص بود ما معرفی می کردیم، چهار تن از صحابه با همدیگر توطئه کردن هم پیمان شدن پیش پیغمبر از علی بدگویی کنند. اینها را انصار شنیده بودند. همچنین از پیغمبر شنیده بودند که فرمود کینه هایی در دل مردم میبینم نسبت به علی، بعد از من این کینه ها به منصه ظهور خواهد پیوست. این سخن را از پیغمبر شنیده بودند که فرمود امت در حق علی خیانت خواهند کرد. بنگزار روی این جهت می دانستن خلافت به علی نخواهد رسید، غیر علی مستر خلافت قرار خواهد گرفت. ولذا اینها گفتن حالا بناسی این خلافت به علی نرسد، به قریش برسد یا به دیگران، چرا ما این خلافت را به عهده نگیریم؟ چرا وکالت پیغمبر به عهده انصار نباشد که در طول این 10-11 سال نهایت ایثار و جانفشانی را برای رشد اسلام و گسترش اسلام به کار بردن؟ ولذا روی این جهت بود که اینها جمع شدن در صحیفه بنی ساعده برای تشکیل و تعیین خلیفه، که البته این رو هم همه بینندگان عزیز توجه دارند. قضیه صحیفه و تعیین خلیفه از ناحیه انصار آغاز شد و اینها صحبه ای را در صحیفه تنگ کردند. جناب ابوبکر و عمر و ابو عبیده در کنار جنازه پیغمبر بودند. ببینید که خود ابوبکر همراه امیرالمؤمنین، همراه عباس و دیگر بنی هاشم مشغول قتل پیغمبر بودند. ولی به مجرد اینکه شنیدن همچه قضیه‌ای در صحیفه بنی ساعده است، با سرعت تمام حرکت کردن آمدند. درگیری‌هایی که بین اینها و انصار اتفاق افتاد، تخت خلافت را اینها به دست گرفتند. خلاصه آنچه که بود که من تونستم بررسی کنم و به نظر من قانع کننده باشه انشاءالله.
بله بله، بسیار سخنان جالب، منطقی و قابل تأمل. الان شما سخن از حقد و کینه ای که بعد از شهادت و رحلت پیامبر خارج شد و این خبر پیامبر بود قبل از رحلتشون، سخن از این مطلب داشتید، من به یاد این مطلب افتادم با توجه به اون کینه و دشمنی که ابن تیمیه نسبت به امیرالمومنین علی علیه السلام داره. خوب هست حالا در ادامه سوالات این سوال به ذهن من اومد که یه مقدارم نظرات ابن تیمیه رو با توجه به این که ما اساس مباحثمون بر این هست که عقاید وهابیت و ابن تیمیه رو نقد کنیم، نظر ایشون رو هم در ادامه سخنان خواهم داشت که بپرسم که آیا شما در این زمینه چه مطلبی رو برای ما بیان خواهید کرد. خلاصه یک کلام جناب آقای دکتر غزنی در این بخش اینه که انصار به خاطر اون خدمات زیادشون به اسلام، اولا، ثانیا به خاطر نگرانی که داشتند از آینده مسلمانان اسلام و حاکمان اسلامی، و ثالثاً به خاطر خبرهایی که پیامبر فرموده بودند که حاکمان پس از من بر شما ظلم خواهند کرد، در صحیفه جمع شدند تا جانشین پیامبر رو معرفی کنند. من فکر کردم که نگرانی انصار هم زیاد به قول معروف این مورد نبوده، به جهتی که دیدیم در سال 60 هجرت، یعنی یک چیز حدود 50 سال پس از شهادت پیامبر اسلام، به مدینه حمله کردند توسط عمال یزید ابن معاویه و مدینه را قتل عام کردند و 3 روز جان و مال و خون مردم رو مباح کردند، که برخی از مورخین می نویسند در اون واقعه در اون سال 1000 و برخی حتی 10000 طفل نامشروع به دنیا آمد به خاطر تجاوزاتی که سربازان لشکر یزید به زنان مدینه داشتند و این جنایت تاریک و سیاهی و لکه ننگی که بر دامن بنی امیه باقی موند. پس انصار این مورد نبوده نگرانیشون، و اون روز اگر واقعا اون کسی رو که پیامبر معرفی کرده بود خلیفه می شد، قطعا سرانجام مسلمانان به اونجا نمی انجامید. سؤال من در این زمینه این هست که جناب آقای دکتر قزوینی، آیا در باره مسئله صحیفه و داستان صحیفه ما مطلب ویژه و خاصی در صحیح بخاری که مهمترین کتاب در بین اهل سنت هست داریم، در این زمینه هم اگر توضیحاتی بفرمایید استفاده میکنیم حتما.
در رابطه با
بدیهیات
صحیح بخاری یا مسلم آمده باشد، ما یک روایت خیلی مفصلی در صحیح بخاری ولی در اون قسمت های آخر جلد هشتم صفحه 26 حدیث 6830 کتاب الحدود باب 31 اونجا یک روایت مفصلی آورده، اون هم خوشبختانه از زبان خود جناب عمر بن خطاب. این را هم بینندگان عزیز توجه داشته باشند، در کتاب‌های تاریخی ببینند طبری، ابن عزیز، بلادری یا ابن اسحاق، ابن هشام و دیگران صدایای صحیفه از زبان کسانی که در صحیفه حضور داشتن ما نداریم. اول باری که ما می‌بینیم از شرکت کنندگان در صحیفه و از قهرمانان صحیفه آنچه در درون صحیفه گذشت بیان کرده جناب عمر بن الخطاب، اون هم اواخر عمرشون هست، یعنی تقریبا سال 23 هجرت، یعنی در حقیقت نزدیک 10-12 سال از صحیفه گذشته، این مسئله از زبان جناب خلیفه دوم بیان می شود و راوی قضیه هم جناب ابن عباس هست. چون من یه مدار وقتم گذشته به تلفن بینندگان عزیزم، اگر بتونیم انشاءالله بیشتر برسیم، من خیلی خلاصه می کنم، حتی عبارتهای عربیشتم تلاش می کنم، حتی مسئول کم بخوانم و با آدرسی که دادم خدمت عزیزان می کنن ببینن. قضیه این شکلی بوده که جناب عمر در مکه بودن و تعدادی از صحابه من جمله عمار اینها گفتند که اگر عمر بمیرد ما با علی علیه السلام بیعت خواهیم کرد و این قضیه برای جناب عمر خیلی گران آمد و میخواست در همون مسجد سخنرانی مفصلی و داوید کنه و جواب اینها را بده، ولی بعضی از افراد مانع شدند و ایشون آمد مدینه در خطبه های نماز جمعه مفصل رفت بالای منبر، بعد از حمد ثنای الهی گفت بله بعضی ها این چنین گفتن لو ما که عمر بایعت و فلانن، اگر عمر بمیرد ما با فلانی بیعت میکنیم. و این که بیعت عمر، بیعت عبیبک تلته بود و تمام شد. تلته هم که با عزیزان میدانند یعنی کار بدون مشورت، کار اتفاقی ناگهانی، کار بدون اساس و کاری که شر آفرین و شرزا هست، که خود عمر هم گفتن که کانت بیعت و عبیبک فلتتن و کالله و شرها، خدای عالم شر او را حفظ کرد از شر او مردم را. بعد ایشون شروع میکنه در این قضیه صحبت کردن تا به اینجا میرسد فقط که اینهو قد خان من خبر ناهین تبقى الله نبیه صلی الله علیه و سلم الا ان الانصار خالقونا. بعد از رحلت نبی مکرم انصار با ما به مخالفت برخواستن و تنعو به اصرهم بی صحیفت بنی ساعده، همگی رفتن در صحیفه بنی ساعده جمع شدن به نشانه مخالفت ما. فخالف انا علی و زبیر و من معهما، علی و زبیر و کسانی که همراه آنها بودن اونها هم با ما مخالفت کردن. این سیستی ظریفیه از زبان شخص جناب عمر بن الخطاب، اون هم در کتاب صحیح بخاری.
بله.
کاری که میگه بستن المهاجرون الى عبیبکر، مهاجرین جمع شدن به طرف عبیبکر. البته اینم داشته باشید علی و زبیر و من معهما هم جزء مهاجرین بودن و جمع الى عبیبکر نبود. گاهی که من به عبیبت گفتم که بریم به طرف دقیقه بنی ساعده و داشته می رفتیم، دو نفر افرادی را که صالح هستند در راه اونها را هم ملاقات کردیم که مراد از این دو نفر عبارت از عبید بن ساعده و معن بن عدی هستی دارد. بخاری در حدیث 4001 حسامی اینها را آورده. تا این که ما رفتیم و رسیدیم به اونجا و من یک مقاله ای را آماده کرده بودم بر این که بخوانم، ولی جناب عبیبک شروع کرد به خواندن. میگه ما وقتی رسیدیم اونجا دیدیم که رجل مجمل بین زهرانیهم، دیدیم یک مردی را در یک پلاسی تجویی به قول ما بیشاندن و قلت من هادا، اینی که به پلاسی دیده شده در پاسه چیه؟ گفتم این سعدم به مباده هست. گفتم چه؟ گفتم این سرما خورده و تب خیلی شدید داره. تا این که ما هم نشستیم اونجا یکی از سخنوران انصار بلند شد، شروع کرد به سخن گفتن و برگشت گفت ما انصار خدا هستیم، نحن انصار الله و کتیبت الاسلام، ریشه و اساس اسلام ما هستیم، و انتم معشر المهاجرین رحتم و قد دفت دافت من قومكم، شما مهاجرین تعداد اندک و کوچکی هستید که شما را قومتون یعنی قریش از مکه بیرون کرد و اونها میخواستن ما را ریشتن کنن و این حکومت را از دست ما برو باین. وقتی سخنران سخنش تمام شد، من آماده شده بودم برای سخنرانی، جناب عبیبکر بلند شد و شروع کرد به سخن گفتن و به من گفت سر جاد بنشین، و منم نخواستم با عبیبکر مخالفت کنم و کرهت ان اغضبه. و تکلم عبیبکر تا اونجایی که شروع کرد به سخن گفتن، برگشت گفت که و انتم بله، و قال ما ذکرتم فیکم من خیر فانتم له اهل. جناب انصار، شما آنچه که گفتید که زحمات کشیدید برای اسلام، برای گسترش اسلام، حمایت پیغمبر، شما شایسته تمام اون حرفها هستید، ولیکن ولن یغرق هذا الامر الا لهذا الحی من قریش، این خلافت جز برای قریش برای هیچ کسی زیبنده نیست. هم اوست العرب نسبن و دارن، این قریش هم از نظر نسب و هم از نظر خانوادگی جز افراد محترم عرب هستند. در اینجا جناب عبوبت تنها بیجگی که برای قریش می آورد این که اینها اوست العرب نسبن و دارن هستند. بعد میگه ولد از غزیف لکم احد هذین الرجلین، از عزیزان اهل سنت تقاضا دارم به این توجه کنم. آقای ابوبکر برگشت گفت من این دو نفر را پیشنهاد می کنم، ابو عبیده جراح و عمر را، به هر کدامی از اینها میخواد بیعت کنید او را به عنوان خلیفه نبی مکرم معین کنید. اون آقایانی که میگویند پیغمبر اکرم ابوبکر را برای نماز فرستاد و به مردم اعلام کرد که خلیفه من بعد از من ابوبکر، یا میان بعضی از آیات را تحریف کرده و میگن در حق ابوبکر یا روایاتی را استدلال میکنن برای خلافت ابوبکر، اگر واقعا ابوبکر خلیفه معین و از طرف پیغمبر بود، آیاتی و روایاتی در این زمینه بود، یا پیغمبر در همون قضیه احتضارش فرموده بود ابلا و المؤمنون الا ابوبکر، خدا و مؤمنین غیر از ابوبکر کسی را انتخاب نمی کنن، اگر اینها درست بود این عبارت جناب ابوبکر رد سخن پیغمبر هست که میاد میگه من پیشنهاد می کنم یا آقای عمر یا آقای ابو عبیده جراح را به عنوان خلیفه پیغمبر معین کنید. و میگه سلم اکره مما قال غیرها، جناب عمر میگه تمام حرفای ابوبکر حرفهای زیبنده بود، ولی تنها حرف بدی که زد من دوست نداشتم همین حرفش بود، گفت که به ابو به عمر یا ابو عبیده بیعت کنید. قال والله ان اقدم فخذ قولی، من میدرسم اگر برم به عنوان خلیفه مردم با من بیعت کنن گردنم را بزنن. حالا دیگه حالا این چه هست که باید عزیزان اهل سنت جواب بدهن؟ من شارحین را هم نگاه کردم، چیزی ندیدم که توضیح فرمایش جناب عمر چیه. میگه کان والله ان اقدم فخذ قولی، مراد ایشون چی هست؟ حالا اگر به صورت شرطیه می آورد، می گفت مثلا من حاضرم گردنم زده بشه ولی مقدم بر ابو بکر نشم، قبول می کردیم. حالا علا ای حالین، تا این که تضایا به این شکل شد، درگیری میان انصار و مهاجرین ایجاد شد و بعضی از انصار اعتراض کردند و کسر لغت و ارتفعت الاسواق، درگیری و دگومگوها زیاد شد و صداها بلند شد. یعنی اونجا وقتی پر نیست که آقایانی که میگن در صحیفه بنی ساعده اون بزرگان و اصحاب رأی و برای شمرشان صاحبان حل و عقد جمع شدن و با هم مشورت کردن ابوبکرمون انتخاب کردن، لطفا بزرگواری کنن به این عبارت صحیح بخاری هم جواب بدن. و کثرت لغت و ارتفعت الاسواء، درگیری ها زیاد شد و سخن ها و حیاهو به اوج رسید. حتی فرجت من الاختلاف و قلت و قبض بیدک یا ابابکر، با اینکه ترسیدم اختلاف و درگیری به یک جای خیلی باریکی برسد، و ابوبکر گفتم که دستت رو بیار جلو و دستش رو باز کرد و من بیعت کردم و بعد مهاجرین بیعت کردن، بعد انصار بیعت کردن و نزونا علا سعد ابن عباده. بر سعد ابن عباده که کاندیداتوری انصار بود ما حمله کردیم، یا وسطنا علی یا غلبنا علی، و قال قائل منهم قتلتم سعد ابن عباده. یک نفر گفت که بابا سعد ابن عباده را که کشتید شما با این حمله تون، و قلت قتل الله سعد ابن عباده، خدا سعد ابن عباده را بکشد. عزیزانی که برای صحابه این همه ارزش قائل هستند و دفاع میکنند، این عبارت جناب عمر ابن الخطاب را که میگه من نزونا علی سعد ابن عباده و میگه خدا او را بکشد مرگش برسد، این رو چگونه دارن توضیح میکنن؟ من باید یک نکته ای را در اینجا اشاره کنم و در خدمت جناب آقای هدایتی هستم. این ابن حجر عسقلانی میگه آقا وقتی عمر برگشت گفت قتل الله سعد ابن عباده، یعنی رزقه الله شهاده، خدا به او شهادت نصیب کنه. یعنی من گمان نمی کنم خفیفترین و سبکترین و زشترین توجیه برای شمرشان از این باشه. اینجا داره درگیری دعوات میگه نزونا، از اون طرف ارتفعت الاسواق تطور اللغد، اون وقت میگه خدا او را مرگش بده قتل الله. میگید از جناب عمر داشت برای او دعا میفرمودن خدا بر تو شهادت نصیب کنه، و لذا در همونجا جناب سعد ابن عباده، حالا ما انشاءالله در جلسات بعد مفصل بحث خواهیم کرد، درگیری هایی که بین انصار و مهاجرین، از مهاجرین سه نفر بیشتر نبود در اونجا، جناب ابوبکر بود و جناب ابو عبیده جراح و عمر ابن الخطاب و تعداد زیادی هم از انصار بودن اونجا، هم از حضرتی ها و هم از اوسی ها. انشاءالله ما در آنچه که در طبیعه گذشت از منابع معتبر اهل سنت انشاءالله نقل خواهیم کرد، تا بینندگان عزیز ما بدانند بر این که مسئله اختلاف اساسی که امروز جهان اسلام با این همه انبوه جمعیت گرفتار تفرقه و اختلاف شده است، در منشأ این اختلافات برمی گردد به اختلاف صحابه مهاجرین و انصار و انصار با همدیگر در قبیله بنی ساعده، اگر این اختلاف ها نبود، خلیفه ای که پیغمبر معین کرده بود، آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در منصب خلافت بودند و اسلام همانند زمان رسول الله به گستردگیش افزوده می شد، ما دیگر این همه اختلاف، این همه تشدد، این همه گروه بازی و این همه مذهب شدن در جهان امروز نداشتیم.
بله، بسیار متشکر، ممنون از این توضیحات مفصول و مشروع و دقیقتون. سوالات ما تمام سابق باقی موند، حدود 4-5 سوال من داشتم. آره، میخواستم بدونم در صحیفه نامی از امیر مومنان علی علیه السلام برده شد یا نه، همچون که عرض کردم نظر ابن تیمیه رو میخواستیم بدونیم در باره صحیفه، و اینکه اساسی ترین دلیل برای خلافت آقای ابوبکر چی بود که در صحیفه اقامه شد. اینها سوالاتی است که انشاءالله در برنامه آینده در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند همراه استاد گرامی جناب دکتر قزوینی بررسی خواهیم کرد. الان از شما بینندگان عزیز و ارجمند تقاضا دارم که سوالات خودتون رو بسیار مختصر هم و پیرامون همین موضوعمون مطرح بفرمایید، و هر چقدر مختصرتر شما صحبت کنید نوبت به دیگران بیشتر خواهد رسید، و همچنین توجه بفرمایید دیانده ها و تلویزیون خودتون رو صداش رو ببندید، تذکر همیشگی من، و یا کاملا فاصله بگیرید، در جای دیگه باشید که انعکاس صوت صورت نگیره و راحت‌تر بتونیم با هم دیگه گفتگو کنیم. تشکر از این لطف و عنایت شما. سلام علیکم، بفرمایید.
الو،
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم جناب آقای دایتی.
بله، بفرمایید.
حال شما خوبه؟
الحمدلله، ممنون، متشکر. بفرمایید. سلام
علیکم. یه مقدار صحبت داشتم، البته مشروط به این که قطع نفرمایید.
یه مقدار که موجود 2-3 دقیقه مشروط بر این که شما از این چارچوب قانون صحبت و برنامه خارج نشید.
نه، ما اهل خروج از چارچوب قانون نیستیم. هر بودون شما که اولا انتقاد شدید داریم از صدقین السلام و از نحوه عملکرد و مدیریت این برنامه.
شما از کجا تماس میگیرید؟
بنده از زاهدان تماس میگیرم.
اسم شریفتون؟
عبدالمجید مراتعی هستم.
بله، آقای عبدالمجید مراتعی. بله، میشنویم فرمایشات شما.
از موضوع شما که اولا تو این شبکه بارها و بارها اعلام میشه که ما به علمای اهل سنت پیشنهاد و مخصوصا اساتید حوزه علمیه در علوم زاهدان و به ویژه حضرت مولانا عبدالحمید حفظه الله پیشنهاد مناظره و مباحثه داره ایم، و هیچ کس از این آقایون آماده برای مباحثه و مناظره نشده، چه خلاف واقع است. آقای قزوینی در جریان هستند، بنده و افراد دیگر اعلام آمادگی کردن، البته بقیه که اعلام آمادگی کردن ما به آقای قزوینی منتقل نکردیم، ولی بنده خودم شخصا اعلام آمادگی کردم با شرایطی، گرچه ما معتقدیم که مناظره و مباحثه به شیوهی که شبکه اسلام دنبال میکنه به نفع وحدت امت اسلامی و انسجام امت اسلامی نیست، و این مسائل 1300 سال گذشته و در 1300 سال علما و اندیشمندان فریقین از این طریق نتوانستند به نتیجه برسند، و اختلاف یه امر طبیعی است، و قرآن فرموده که اگر خداوند میخواست همه انسانها را در رای واحدی هدایت میکرد، ولی این در خلاف خواست خداوند هست. بنابراین این اختلاف تا قیامت هست و خداوند در روز قیامت عذاب میکنه. اما مباحثه و مناظره شیوهش به این شکل نیست. شیوهش حکمیت میخواهد، داوری میخواهد، دسترسی مساوی طرفین به مباحث هست، این مسائل رو میخواهد، و ثانیا در شأن شخصیت و کسانی که لباس روحانیت پوشیده اند و در کشور به ظاهر آزادی که مدعی دموکراسی است مثل غرب و امریکا نشستند، جوسازی، شایعه پراکنی، اتهام، توهین به مقدسات اصلا نیست. ما الان نیازمند وحدت اسلامی، نیازمند مراعات مقدسات فریقین هستیم و توهین و فریدن به مقدسات اهل سنت یا عکس مقدسات شیعه این به نفع وحدت امت اسلامی و در شهر یک مسلمان در حال حاضر نیست. خب یک طرفه متاسفانه مدت هاست که شبکه اسلام یک میدان تخت و تاز برایش باز هست و یک طرفه هم خود مدعی هست و هم خود مدعی هست و هم خود گواه شده و هم خودش قاضی است و این شرایط این شرایط را ما به نفع مسلمانان نمیدونم. من از اینجا اعلام میکنم بنده آمادگی کامل گرچه این مناظره را به نفع مسلمانان نمیدارم ولی در مخمسه قرار گرفتم از طرف شبکه اسلام با دل ناخواسته برای این مباحثه و برای این مناظره آمادگی کامل داریم با رعایت اخلاق و شهونت اسلامی و دهها نفر از شخصیتهای برجسته و علمای برجسته داخل و خارج اهل سنت پابنده اعلام آمادگی کردند و آمادگی کامل داریم. البته ما معتقدیم که این دوستان تشریف بیاورند، از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اجازه بگیرند با مطابق قانون و دولتی در یکی از شبکه‌های سراسری تهران این بحث‌ها صورت بگیره. اینکه الان شیعه بیاد سنی بشه یا سنی بیاد شیعه بشه خب این درد رو درمان نمی‌کنه. خب اگر جناب‌های کیزاره قبلا سنی بود و آمد شیعه شده یا فرد دیگر، این شخصیت‌های بسیار بزرگواری از علمای شیعه که در حد بسیار کلانی بودن، من بعضی از اونها را حفظ میدنم، اینها که آمدن و تحقیق کردن و سنی شدن آیت الله سید علی اکبر فنادی تبریزی، علامه سید اسماعیل آل اسحاق خوینی زنجانی، استاد حیدر علی قلمداران سنی، آیت الله شریعت سنگلجی تهرانی، دکتر شعار تبریزی، مهندس محمد حسین دارازنده مشهدی، حجت الاسلام دکتر مرتضی رازنگر تهرانی، علی رضای محمدی تهرانی، استاد علی محمد قدیری بحرینی، آیت الله عظما محمد بن محمد مهدی خالصی درابی، آیت الله اسدالله خرقانی، دکتر صادق سروی استاد شاگرد دانشگاه تهران، دکتر علی مظفریان شیرازی و الی آخر. خب اینها را هم شما بزرگواری بفرمایید مطرح میکنید، گرچه ما این مسائل رو بهاحترام نمیدانیم که منعکس میکنیم که این دلیل بر حقانیت این مذهب است یا بر حقانیت این مذهب. نظر آزاد، مذهب آزاد و اصول مشترک هستند. این بحثها را به این شکل مطرح کردن به نفع هیچ کس نیست. ما معتقدیم این همه دلارها و این همه سرمایه ها و این همه فکرها بیان در جهت وحدت امت اسلامی و در جهت تخریب و در جهت متلاشی کردن که اصلا مولانا عبدالحمید شده، ما خواهان بوده هستیم که شبکه اسلام به آقای هدایت رسمی خودخواهی بکنند.
خیلی متشکر، ممنون از تماستون، استفاده کردیم، خدا نگهدار شما. تشکر میکنم اولا از جناب آقای عبدالمجید مرادزهی که خیلی مؤدبانه صحبت کردن و مطالب خود و عقاید خودشون رو بیان کردن. البته این اسمایی که مرتب شما بردید و من کاملا منتظر بودم تا اقل یه اسم شما بیارید که بنده بشناسم یا در جهان شیعه معروف و مشهور باشن، خب من که نشناختم، شایدم این به خاطر کمی اطلاع بنده بوده. و اما اینکه شما فرمودید ما عذرخواهی کنیم از جناب آقای عبدالحمید، بنده که جو که اطلاع دارم هیچ توهینی نکردم، اگر بوده یک مطالبی به صورت نقد بوده، اگر توهینی از بنده صادر شده بنده عذرخواهی میکنم و هیچ موقع از عذرخواهی کردن ما طرفه نرفتیم، ولی به شرط اینکه ایشون هم عذرخواهی کنه. اگر حرفای گذشته من توهین بوده بنده عذرخواهی میکنم، ولی از ایشون هم شما بخواید عذرخواهی کنه، چون شبکه سلام رو دوبار ایشون توهین کرده و حرفهایی زده درباره شبکه سلام که در شأن یک روحانی مسلمان نیست، در شأن یک مسلمان حتی نیست، چه برسه به روحانی. ایشون یک بار شبکه سلام رو به عنوان شبکه لجن معرفی کرده، من نمیخواستم این کلمات رو بگم، یک بارم شبکه زلال. خب به هر حال گوینده هر کلامی شأن و مقامش در گروه همون کلماتی است که بیان میکنه. نیاز نیست ما بگیم شأن یک نفر در عرش و کرسی هست یا شأن یک نفر مثلا تل دره، فرق نیاز نیست ما بگیم. همین شخصی که صحبت بکنه و بیانی و مطلبی داشته باشه، شأن و قدر و منزلتش معلوم میشه. میگه که تا مرد سخن نگفته باشد، عیب هنرش نگفته باشد. عیب هنر آقای عبدالمجید هم زمانی که این کلمات رو بیان میکنه ظاهر و آشکار میشه. به هر حال از اینکه شما اعلام آمادگی نمودید برای مناظره، ما خوشحالیم در اینکه این مناظرات به نفع جهان اسلام هست یا نه قضاوت به عهده بینندگان میذاریم. شما نظرتون محترم برای خودتون که اینها مفید نیست، ولی ما این تشخیص رو دادیم که مفید هست. چرا که میگید باید شرایط مهیا باشه، حکمیت داوری مهیا باشه. بله، بینندگان عزیز و ارجمند، مسلمانان عزیز، اینها قضاوت میکنن و حکمیت برقرار هست. دسترسی طرفین به منابع که این دیگه در اختیار ما نیست، باید مناظره کنندگان عزیز این کارو بکنن، ولی اونجی که مربوط به شبکه میشه وقت کاملا مساوی تقسیم میشه و بنده هم اگر برگزار کننده اون مناظره باشم وقت رو با عدالت کامل تقسیم میکنم، اضافه بر این که هیچ گونه اظهار نظری در اون جلسه مناظره نخواهم داشت به نفع یا به ضرر طرفین مناظره کننده. خب چون این تماس یه مقدار حساس بود و ایشون هم مطالبی کردن، حتما مطالب بیان کردن، من میخوام توضیحات جناب قضایی هم در این زمینه بشنویم و بعد برسیم به بقیه تلفن ها.
ما از جناب مولوی عبدالمجید مرادی تشکر میکنیم در اینکه در این برنامه حضور پیدا کردن. بنده از ایشون شاگرد تا الان چندین بار، باید بگم یک بار مبالغه نکرده باشم، تلفن هایی که با ایشون داشتیم نهایت ادب رو در ایشون دیدم، اخلاق اسلامی رو دیدم. گرچه آغاز آشنایی من با ایشون یه مقدار خیلی تلخ بود، ولی در مدت خیلی کوتاه به شیرینی مبدل شد و از ایشون هم دعوت کردیم، تقاضا کردن بنده که برای مناظره، نه گفتگوی دوستانه، اصلا اسم شما در کلمه مناظره بعضی های مقداری ابار دارن، ممکن یه گفتگوی دوستانه صحبت بگیره اگر اینها انتقادی دارن یا ما انتقادی داریم یا نقطه نظرها هست، اینها گفته بشه، هم زبان شیعی هم زبان سنی پای صحبت ها بشینن، حرف ما را بشنون، حرف این عزیزان را بشنون. ابشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه بکنن. و ایشون هفته گذشته تماسی داشتن و من مجددا با ایشون تماس گرفتم و بنا بود ایشون از شریفشون رو برای ما ایمیل کنن و ما بتونیم این رو برای شبکه سلام بفرستیم، ولی من تا امروز صبح هم من دو تا ایمیل خصوصی به ایشون داده بودم، حالا یا ایشون ایمیل بزن نرسیده یا ایشون فراموش فرمودن، ولی از ایشون تا الان به بنده نرسیده. چون یکی از عدالت این است که اگر عکس بنده در یک طرف جای هدایتی هست، عکس جنابای مراسلی هم در طرف دیگر باشه. در رابطه با تصویه و تقسیم درست وقت، جناب مراضعه اگر برنامه مناظره که داشتیم با آقای ملازاده ببینن، 5 دقیقه تمام برایشون وقت معین شد، 5 دقیقه برای بنده. بعد از پایان مناظره حضرت آیت الله کورانی با بنده تماس گرفتن، گفتن بر آقای هدایتی بر این نظارتشون بر مناظره من تبریک میگویم، باید آقای دکتر هاشمی مدیر شبکه المستقله بیاد نحوه بی‌طرفی در تقسیم وقت بین دو نفر از آقای هدایتی یاد بگیرد. و من به جناب آقای مرادی هم گفتم اگر از ناحیه جناب آقای هدایتی عدالت در تقسیم وقت یا دخالت در مسائل بشود، بنده پیشاپیش حاضرم تضمین کنم. و این ایشون فرمود که در شبکه سلام هم مدعی از هم مدعا علیه و هم شاهد و هم قاضی این گمان می کنم تنبیهی کردن ما عمدتاً مطالبی را مستند از بزرگان اهل سنت نقل می کنیم، از ابن تیمیه ابن حجر گویا ابن تیمیه اینجا نشسته داره حرف می زنه و ما هم تلاش می کنیم حتی المقدور این عبارت اونها را نقل کنیم و نقل کنیم. یک طرفه نیست، کاملا دو طرفه است. و یک ساعت آخر هم ما وقت میدیم عزیزان اهل سنت حتی بعضی از وهابیون افراطی میان حرفشون رو اینجا میزنن، خب مردم حرف اونها را میشنون، جواب ما را هم میشنون. و این ایشون تعدادی از این افراد را که شمردن بر این که اینها شیعه شدن، سنی و شیعه بودن، سنی شدند، من از ایشون تقاضا دارم یکی دو نفر از اینها که در قید حیات هستند از اینها تقاضا می کنیم. بنده با مسئولیت خودم از جناب آقای هدایتی تقاضا می کنم برای اینها یک مصاحبه ای دارن بیان در اینجا اعلام کنن بر این که ما واقعا شیعه بودیم و برگشتیم سنی شدیم و دلیل شیعه شدن ما هم چه هست. حالا واقعا حالا از آقای قلمداران ایشون نام میبره، شریعت سنگلدی نام میبرن یا از آقای برقعی نام میبرن، خب اینها سنی نشده بودن. اینها مثلا خود آقای برقعی یک سفری به عربستان داشت، اونجا پولهای کلانی از دولت سعودی گرفت آمد اینجا. برای شما عرض کنم کتاب منهاج سنی ابن تیمیه را به فارسی ترجمه کرد و ایشون در جلسات خصوصی میگفت عقیده من شیعه است. وصیت‌نامه که ایشون نوشته حقانیت شیعه را در وصیت‌نامه اش کاملا تصدیق کرده. بنده اون عزیزی که در کنار ایشون در حال احتضار بودن وصیت‌نامه برقعی را که این آقایان این همه علم میکنن دیدن، تقاضا کردن یک روز انشاءالله بیاد در اینجا در شبکه سلام علنا این قضایا را مطرح کنه. اینها سنی نشدن، اینها آمدن به خاطر بعضی از مسائل، به خاطر فشار مالی بوده یا به خاطر بعضی از برخوردهای نادرستی که از بعضی از علما دیدن مطالبی رو بیان کردن. بعد از آن یا مثلا همین فردی که عزیزمون نام بود جناب آقای فراشان دکتر مراد اینها بود یا جناب آقای مظفریان، خب ایشون در یکی از مصاحبه هاش برگشته از نهج البلاغه میگه برای شما کنم نهج البلاغه نوشته برای شما کنم شیخ رضی هست. خب همه میدانن شیخ رضی نیست، سید رضیه. در این الفبای فکر شیعه بین شیخ و سید فرق میدارن. و ایشون میگه من در قم بودم، رفتم در درس خارج فقه حضرت آیت الله رضوان وحید خراسانی ثبت نام کردم. بابا دنیا بدانه دروس خارج آقایان مرازه ثبت نامی نیست. یعنی این نشان بده که این آقا سراپا داره دروغ میبافه. از الفبای تفکرات حوزوی ما خبر نداره اینها. خب مسئله نیست از همین آقای مظفریان که شما میفرمایید یا دیگران که واقعا در قید حیات هستن بیان حقایق رو مطرح کنن و ببینیم مسئله چیه. یکی از این بزرگواران همین چندی قبل بود، صبح رفته بودم طرف ایران شهر یکی از این روستاها، گفتم چند نفر از این شیعه ها سنی شدن، رفته یه دیدنی کردیم. برای شما از نمازی که سوال کردم اما چرا شما مثلا سنی شدید دست بسته نماز میخوانید؟ ایشون برگشت من گفت آقا اینها هر ماه به من 5 کیلو برنج 2 کیلو روغن میدن، به من میگن دست بسته نماز بخوان. شما بیاید 7 کیلو من روغن بدید من دست باز نماز میخوانم. من زن بچم داره از گشنگی میمیرن، من کاری ندارم دست بسته نماز بخوانم یا اینها ملاک نیست، اینها محور نیست. الان شما ببینید حالا هر کدر بیهید و ما در اینجا بنای این رو نداریم سنی شیعه کنیم یا شیعه سنی کنیم، حقایق رو ما مطرح می کنیم. و حتی بنده این رو علنا در اینجا برای اولین بار اعلام می کنم عزیزی از کردستان 10 بار شاید با من تماس گرفت، 10 بار
از من تقاضا کرد که من تحقیق کردم با توجه به صحبت شما میخوام بیام قم رسما تکیان را اعلام کنم. بنده والله العلی الاعلی جواب تلفنشون رو ندادم و تصمیم داشتم اگر این دفعه زنگ بزنه بهش میگم آقا مگر شما رفتی مذهب اهل سنت رو انتخاب کردی با من مشورت فرمودید، حالا میخوای تغییر مذهب بدی، میخوای با من مشورت کنی و به دست من چیره بشی؟ ما برخوردمون تو این قضایا به این شکلی است. در از ما باز از جناب مولوی مرافضهی تشکر میکنیم از اینکه خیلی محترمانه صحبت کردن، جدی یه نظر لحن صحبت ها متمایل به تندی بود. بنده از جناب آقای هدایتی تقاضا میکنم انشاءالله در اسرع وقت ممکن اگر ایشون حاضر هستن برای گفتگوی دوستانه، حالا شب جمعه یا در وسط هفته، بنده آمادگی خودم را بدون هیچ پیش شرطی، البته اون شرطی که شبکه سلام داره با جناب آقای ملازاده داشتیم، اولا ما در اینجا وارد بحث سیاسی نخواهیم شد، ثانیاً احترام به عقاید طرفین باید حفظ شود. نه بنده تو خودم حق بدهم به عقاید اهل سنت اهانت کنم، نه جناب مولوی مرادزهی به خودشون اجازه بدهن به عقاید شیعه طعنه‌ای بزنن. ما با این دو تا شرطی که شرط اساسی شبکه سلام هست آمادگی کامل داریم و از این پیشنهاد این عزیزمون با آغوش باز استقبال میکنیم.
بله بسیار متشکرم، ممنون. السلام علیکم بفرمایید.
سلام.
السلام علیکم بفرمایید.
السلام.
سلامت باشید، خیلی ممنون، متشکرم.
از سیستان و بلوچستان تماس میگیرم آقای هدایتی.
از سیستان و بلوچستان. بله.
بله.
من فکر میکنم امروز فقط فرصت پیدا کردیم دو تلفن جواب بدیم. تلفن اولی جناب آقای مرادزهی، تلفن دوم پیش شما از سیستان و بلوچستان. بعدش هم فکر کنم کم کم باید خداحافظی کنیم دیگه. قسمت امروز برنامه این شکلی بود. بفرمایید شما اسم شریفتون بخواهید معرفی کنید خودتون رو.
دیگه حالا شاید لازم نباشه، خب کم با تماس گرفتم.
بله خب بفرمایید.
اولا تقدیر و تشکر می کنم از برنامه از حاجاباز عزیزی.
بله.
این یه مطلبه. مطلب دوم در رابطه با این فرافکنیه که تو بس مناظره می کنم کارای عبدالمجید مرادزهی اومد و گفت ما اعلام می کنیم انشاءالله که به پایی نیست می گیریم. چون خودم در پای صحبت های مولوی عبدالحمید دیدم هم شمارتان مطلب گفتید هست و مطلب همونه. اما نسبت این دفعه گذشته کسی زنگ زد از بلوچستان رو تهدید کرد، گفت هم شما رو تهدید کرده هم ماها را. من میخوام بگم که بالاخره این تهدیدها کاری به جایی نمیرسونه و دوستان البته ما با اهل سنتی که رسالتا اینجا هستن الحمدلله هیچ مشکلی نداریم. اینها یه حرفا میزنن از دور رمضان میان تکیرن و مزدورن. اهل سنت که بومی منطقه هستن الحمدلله هیچ مشکلی ما دارا با اونها نداشتیم، بلکه زن میگیرن و با هم رفت آمد میکنن و خدا رو شد. اما دوم دسته از دوستانی که تهدید میکنن میخوام بگم که فکر نکنن با این تهدیدها آشتبان اهل بیت منطقه رو راها میکنن، سایه اونها میدارن و کار نکنن که سب هلی گونه اینها دیگه آبی از بحنی نکرده با اون وقت دیگه اتفاق بعد دیگه شاید عاشورا باشه. اما ما صبر علیگونه اینجا انجام میدیم و به خودمون اجازه نمیدیم که هر کاری اونها بکنن و به اونها اجازه نخواهیم داد که نهایت دیگه با این شیعیان ظلم کنند و دیگه هر گوشه اون شیعیان منطقه رو بریزن. چون منطقه منطقه ولایته، اون زمانی که همه به مولا امیر المؤمنان دهن فرستادن این منطقه حاضر نشدن بر علی دهن بفرستن، حاضر شدن که سر زنهاشون تراشیده رو جزیه بدن اما دهن بر علی رو قبول نکردن. ما این تاریخ داریم، این پیشینه رو داریم و به قول قوه الهی این ولایت رو تحلیل صاحب اصلی امام هست عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهیم داد. با نهایت تقدیر و تشکر از شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله بسیار ممنون، متشکر از لطفتون و تماس شما. خیلی ممنون و متشکر از این لطف و محبت شما. عرض کردن جناب آقای قدیمی هم فرمودن مشروع این رو بیان کردن. شما نگاه بکنید اساسا وهابی ها که خصوصا در افسانهات ایران و در شهرها و روستاهای ایران که نفوذ میکنن، اینا دست میزنن روی مناطق محروم و فقیر. اونجایی که مردم احتیاجات مادی دارن و پول هنگفتی رو صرف میکنن، برنج رو روغن میدن و مردم رو عقیدشون رو عوض میکنن. این یک واقعیتی. شما ببینید آیا اینها تونستن در جایی که مردم از رفاه نسبی برخوردار هستن نفوذی داشته باشن یا نه؟ و این هم باعث تأسف هست. من از همه ثروتمندان، مالداران و اهل خیر و کسانی که قدرت و توانایی دارن به مناطق محروم رسیدگی کنن که عزیزان مردم و مسلمانان و پیروان اهل بیت خدای نکرده مذهبشون مخدوش نشه و گرفتار این فقر و فلاکت نباشن که بخوان تواضعی نشون بدن مقابل دشمنان ولایت و اهل بیت. همونطور که این عزیزمون بیان کردن، واقعا هیچ کجا، نه تنها در ایران، دستشان بلوچستان، هیچ جا با عزیزان و برادران و خواهران اهل سنت اختلافی وجود نداره، اختلاف شدیدی. بحث و گفتگو اختلاف عقیده همه جا بوده، اونجاهایی که برخورد شدید هست و برخورد فیزیکی و به جنگ و خونریزی منجر میشه، قطعا پای وهابیت اونجا هست و دقت و شاری بیشتری رو میطلبه. جناب غزنوی، فرمایشات اخیر شما رو میشنویم و همچنین بعد دعا کنیم و با عرض پوزش فراوان از همه بینندگان از ارجمند، تمام خطهای تلفنی ما پر هست، ما نتونستیم با شما گفتگو کنیم به خاطر شرایط خاصی که برنامه امروز داشت. قول میدیم که تماسهای بیشتری رو در برنامه آینده همراه شما بزرگواران داشته باشیم.
من از این برادر عزیزمون که جلسات قبلم تماس گرفته بودم جناب جزگزمه تشکر میکنم و از ایشون هم تقاضا میکنم که در صحبت ها ما خلاصه با تحلیل در هیچ جا جلو نرفته ایم تا با تحلیل امروز جلو برویم. ما تابع مراجع اعظم تقلیدمون هستیم، همانطوری که حضرت آیت الله رضوان سیستانی اعلام کردن اگر هزاران نفر از ما شیعه را بکشن ما به هیچ وجهی دست به قتل یک سنی نخواهیم زد. اینم که عرض کردم در قسمت ایران شهر پول میدن، برنج میدن مردم را برای شما کنم دست بسته نماز بخوانن، این کار عزیزان اهل سنت نیست، این کار وهابیت هست، کاملا روشن و واضح هست. نکته ای که عزیزمون اشاره کردن، این واقعا یک افتخاری در تاریخ برای منطقه سیستان در دوران بنی امیه که به تعبیر زمخشری بر بالای 70,000 منبر علی را سب و لعن می کردن، سیستانی ها حاضر شدن جزیه بدهن، حاضر شدن محروم بشن، حتی حاضر شدن سر زنانشان را بتراشند، ولی حاضر نشدن به علی تحت کنند، به علی ناسزا بگویند، علی را لعن کنند. حتی خود حموی در معظم البلدان وقتی شرح حال سیستان را میاره میگه حتی در مکه و مدینه علی را لعن کردند ولی در سیستان لعن نکردن. البته من این نکته را هم عرض کنم، ما از اونجایی که آب و هوای قزوین استفاده کردیم، در قزوین ما هم در منطقه قزوین تمام تاریخ نویسان نوشتن در قزوین اجازه ندادن عمال بنی امیه علی را لعن کنن. حتی حاکم قزوین در قرن اواخر قرن سوم در مسجد جامع شروع کرد علی را ناسزا گفتن، مردم قزوین ریختن سر منبر، کله نستش را از بدن نستش جدا کردند و بعد از او دیگه هیچ یک از حاکمان جرأت سب و ناسزا به امیر المؤمنین نگفتن. خلاصا قزوین ما هم در این زمینه گوی سبقت فضلی از شهرها ربودا جای ادایتی.
بسیار ممنون، متشکر از لطفتون. از بینندگان عزیز و ارجمند تشکر میکنیم، از شما تشکر میکنیم و همچنین خدمت شما عرض میکنیم به احتمال زیاد انشاءالله شرایط مهیا بشه یک شنبه، روز یک شنبه ساعت 11 به وقت کالیفرنیا، 9:30 شب یک شنبه شب به وقت ایران، انشاءالله همراه جناب آقای دکتر عصام خواهیم بود و ایشون که از وهابیون بسیار تندرو بوده و به مذهب حنیف اهل بیت مشرف شدن و میخواییم با ایشون صحبت و گفتگویی داشته باشیم. از شما بینندگان عزیز ارجمند دعوت می‌کنیم حتما اون برنامه رو ببینید، مطالب گفتنی و شنیدنی بسیار فراوان خواهد بود. جناب از می باور
خدایا تو را قسم می‌دهیم به آبروی محمد و آل محمد، هر چه سریع‌تر لباس ترس بر اندام ملکوتی مولایمان بقیت الله الاعظم بپوشان و ما را از یاران دیگی آن بزرگوار قرار بده، بر همه بیماران من لباس عافیت بپوشان، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما الهی، به آبروی محمد و آل محمد بر همه بیماران مخصوصاً بیمار مورد نظر را شفای عاجل کرم بفرما، حوائج همه ببین که حوائج ما مسئولین شبکه سلام و بینندگان عزیز را آبروی محمد آل محمد برآورده بنما و دعاهای ما را به اجابت مقرون بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر سپاس فراوان از دانشمند محترم جناب دکتر قزوینی و شما بینندگان عزیز و ارجمند که همراه ما بودید در این برنامه و همیشه یار و همیار ما هستید. آرزوی سلامتی و سعادت و سربلندی برای شما دارم. التماس دعا و خدا نگهدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.